أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين ابتدى بقدرته الخلق ابتداء واختراهم على مشيته افتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وسلامه عليه وعلى ابن عمه سيد الموحدين إمام العارفين علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين. أما بعد، قال مولانا في مثنوي: چون سبب ساز صلاح من شدن پس دعاشان بر من است ای هوشمند. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن که زند از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. بحث ما پیرامون مسئله درد از دیدگاه حضرت مولانا بود. عرایض مقدماتی تقدیم شد و بخشی از نگرش های حضرت مولانا هم خدمت به عرض رسانیدیم. در این قطعه از مثنوی مولانا دو کار کرده است. یکی این که خواسته ما را متوجه دوستان واقعی ما و دشمنان واقعی ما بسازد، یعنی نوعی دوست شناسی و دشمن شناسی را به ما القا می کند. منتها همان طوری که آمد از طریق ارائه نظام آرمانی. کار دیگری که می کند این هست که ببین آرمانهای تو و آرزوهای تو و از این طرف از این طریق درد تو متصل با چیست، مرتبط با کیست. اگر این درد و دغدغه ذهنی و خلش و تنش باطنی و قلبی با مبادی ارزشمند در ارتباط هست، آن را درد ندان. یک. دارو بدان و دردزای را دشمن مدان بلکه دوست بدان. بنده بران بودم که پیرامون همین مطلب حداقل 3-4 هفته صحبت کنم، به دلیل اینکه جامعه ما، نه جامعه به اصطلاح بگیم معمولی ما، بلکه جامعه فرهنگی، جامعه دانشگاهی، جامعه حوزوی ما به شدت دچار این بدفهمی و کشفهمی قرار داره. دوست را از دشمن تمیز داده نمیتواند و دارو را درد تمیز داده نمیتواند. لذا گاهی به شکلی کاملا خیالاتی تجویز دارو می کند، اما نمی داند که تجویز درد کرده است و درد افزوده است. رابطه دوستانه به خیال خودش برقرار میکنه، اما نمیدانه که این رابطه در واقع و نفس الامر رابطه دشمنانه است. بحث مصطفا و زیاد لازم داشت، ولی از طرفی گرمی هوا و مسائل دیگر باعث شد که این را بگذارم به موقع دیگر. خلاصش در حد بیان خود حضرت مولانا خدمت شما به عرض میرسم. نکته همان است، معیار همان است. ببینیم چه دردی ما را به حق نزدیک میکند، آن را استقبال کنیم، آن را به جان بخریم. اگر مسلمانی، مسلمان از زندگی چی میخواهه؟ قرب به حق، یا نه هدف بالاتر از این هم هست؟ برای انسان مؤمن از قرب به حق که هدف بالاتر نیست، از رسیدن به حق، از فنای در حق که هدفی محبوبتر، زیباتر، ارزشمندتر، والاتر، شیرینتر، مثمرتر وجود نداره. اگر خدا به واسطه دنیا میخواییم، خود مسخره نکنیم، از اسلام هم صحبت نکنیم، از ایمان و مسائل مربوطه به ایمان هم نباید صحبت کرد. اگر دنیا برای خدا میخواهیم و حتی خودمان را، جسممان را، جانمان را، قلبمان را، روحمان را وسائلی میسازیم که به خدا تقرب بجوییم، معیار همین است که هر چه انسان را به قرب حق بکشاند داروی او. و اگر دردی هست که علی ظاهر ما را به حق میکشاند، از این درد استقبال کنیم، دل بدیم درد بخریم، نه پول بدیم درد بخریم که پول چیزی نیست، اصلا دل بدیم درد بخریم، جان بدیم داغ جانان بخریم. و اگر خب باز معیار دومی چی؟ اگر کسی میدانیم که بر ما دردی تولید کرده است، به طور مثال ستمی کرده است که این ستم باعث شده است ما را به خدا نزدیک کند، آن فرد را دوست خود بدانیم و دوست خود بشماریم، و به دوستیش برخیشتن مباهات کنیم، نه این رو دشمن بداریم و به فکر تقاس باشیم. ظاهر قضیه چیزی هست و باطن قضیه چیز دیگری هست که انشاءالله به فرصت پیش آمد خواهم گفت. حضرت مولانا این تکار ببینیم چی میگه. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. درد دندان شده، همسایش زنگ زده، شیشه رو شکستانده، او یکی دیگه بغل ماشینش خط انداخته، او یکی دیگه یک مشکل دیگری برش درست کرده. و ای در نزد هفت سبان سالا ای می ناله، از درد می ناله، از نیشه که به او رسیده می ناله. صلوات و سلام
اللهم صل على محمد آل محمد.
و پشت سر هم شکایت داره. گاهی هم خود ماها اتفاق افتاده، میگیم ما به چه کسی ظلم کرده بودیم، به چه کسی ناروایی انجام داده بودیم که گرفتار همچی مصیبتی شدیم، همچی دردی شدیم. هی دغدغه داریم، مینالیم، ناراحتیم، واگویه میکنیم که چرا چنین شد، خدا چرا ما گرفتار درد شدم، خدا چرا از همه جا سنگ بخوره به شیشی مترمه، چرا از همه جا بچه ما به زیر ماشین بشه یا موتورسیکل روز بزنه پایشه بشکنه. وقتی گرفتار این مشکلات میشیم همی کاره میکنیم، درسته یا نیست؟
واقعیت،
یک واقعیت ملموسه که همه ما همی کاره میکنیم. مولانا چی میگه؟ بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید، خدا چی می گوید وقتی می نالد؟ حق همی گوید که آخر درد و رنج مر تو را لابد کنان ده ببخشین. حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابد کنان و راست کرد. تو تا وقتی شاد بودی، درد نداشتی، ناراحتی نداشتی، مشکل نداشتی، غم نداشتی، که اصلا هم یک بارم نگفتی خدا تو ما رو نمیخواستی، تو از ما فرار میکردی، تو به ما بیتوجه بودی، تو به ما مهر نمیورزیدی. ما که اینطوری نبودیم، ما تو را میخواهیم، دوستت میداریم، به تو مهر میورزیم، از دوری تو، از غفلت تو، به قول معروف حالا درباره خدا درست نیست، ناراحتیم. لذا و مکرو و مکر الله، مکری میکنیم تا توی غفلت زده دور شونده را دوباره دیدار کنیم و صدای نازنین تو را بشنویم، لابه تو را بشنویم، عشق تو را ببینیم، از آمدن تو به بارگاه خیش لذت ببریم. حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابد کنان و راست کرد. تا حالا کج بودی، به طرف نفس می رفتی، روی به نفس داشتی، دل به نفس و هواهای نفس بسته بودی، این رنج و این درد آمد تو را از این بدبختی ها نجات داد، به دروازه ما کشانی. حالا حق دیه که تو از این رنج و درد گله کنی یا تشکر کنی. گله درسته یا تشکر؟ اگر یک موجودی خواه دیدنی باشه خواه نباشه ولی درک شدنی باشه، دست انسان بگیره ببره در خانه خدا، آدم باید از او تشکر کنه یا ناله کنه و تشکر کنه؟ چرا شکر میکنیم ما؟ علتش اینه که دوست را از دشمن باز نمیشناسیم، مهربان را از نامهربان باز نمیشناسیم. آنی که به ما احترام میدارد و حرمت میگذارد و عزیزمان میدارد از آنی که ذلیلمان میخواهد باز نمیشناسیم. لذا به جای این که از دشمن گله کنیم از دوست شکایت میکنیم، به جای این که از نفسمان به پیش حق شکایت کنیم از آنی که ما را از نفسمان جدا کرده و به حق و به معشوق ازلی نزدیکمان کرده شکایت میکنیم. خب بیایم یک تصمیمی بگیریم، اگر راست میگیم جمعه خوبیه، موضوع هم موضوع خوبیه، حالا که فهمیدیم که درد و خوب دقت کنن دوستان، درد و رنج و ناراحتی که باعث بشه ما حتی یک بار به خدا این دوست ما هست، در واقع دوست ما هست، مجلایی هست از اسم مبارک جلال، ولی در او در باطنش اسم مبارک جمال استیلا داره و این جمال جلالش ما را اذیت میکنه، دردمان میده، ناراحتمان میسازه، رنجمان عنایت میکنه، ولی جذبه و سلطه چون از اسم مبارک جلال هست، جمال هست، ما را به دروازه معشوق ازلی میراند. بعد میگه خدا این چطور شد که پسر ما با موتور تصادف کرد؟ خدا چرا شیشه ما شکست؟ چرا خربزه ما کج به در شد؟ ظاهرش یک چیزه، ظاهرش از مظاهر اسم جلاله، باطنش چی؟ آنی که تو به دروازه حضرت جمیل مطلق میرسانه کیه؟ اسم مبارک جماله. پس این دوست هست در لباس دشمن. مثال پسر آقای تابش واسه که یک دانیه، خیلی نازدانیه، خیلی دردردانیه به قول امروزی ها. خب پسر جان درس بخون، نمیخونه. کامپیوتر به تو خریدم که درس خوب بخونی، کامپیوتر هم یاد بگیری، پیش بچه های دیگه سرفکنده نباشی. خوب کاری کردیم بابا جان، خوب کاری کردیم، تشکر از اینکه کامپیوتر به ما خریدیم. خب پس دیگه با این کامپیوتر بازی نکن، از این استفاده علمی ببر. به گوشش تن نمیره. خانم آقای تابش هم خوب کمی بالاخره جوان زیبای خوشگل مغرور، این هم گاهی میبینیم که به جایی که از آقای تابش همکاری کنه با بچه همراهی میکنه، بسیار بچی کمی هم بازی کنه. خب بالاخره یک بار، دو بار، پنج بار، بار پنجمی، بار دهمی، آقای تابش اعصابش خراب میشه، میای گوش بچه میگیری چند تا ترسری و بخکلگی و سیلی محکم و به صلاح تشورگی به این میزنه، این هم میده و میره به پیش مادر، از بابا شکایت میکنه. این چی پدری بود؟ این چی باباییه؟ بابای بد، بابای کادم میزنه، بابای کادم نمیگذاره شاد باشه، بابای کادم نمیگذاره راحت باشه، بابای کادم نمیگذاره تفریح داشته باشه. نمیگم؟ شما خود شما نگفتین؟
شما بلا
بلا همه شکایت میکنن که این چی دقیقا بابایه بابایه دیگه بوس میکنن پول میدن آدم به تفریح میکنن این نمیگذاره که ما کمی خیلی خوب حالا این رنج این درد این مشکل این تسری این بخکلگی اینها دوستند یا دشمند اینها نعمتند یا نقمت رنجهایی که خداوند میفرستد همه از همین دست منتها فهمه این نکته داشته باشیم هر رنجی که به شما وارد شد دستتان رو زدیم به استکان آب و یک باره بگیم آخوی خدا آخوی چی؟ خدا همین که گفتیم آخوی خدا بفرین که این نعمت بوده همین آتشی که دستتان را سوزانیده است نعمت بوده است چرا؟ چون شما بیاد خدا انداخت این سیلی که به بچه زدین یا بچه ای که سیلی خورده باید بداند این سیلی از صد تا بوسه بهتر بوده چرا؟ او را به علم و از طریق علم به علیم نزدیک کرده این که گفتم تصمیم بگیریم تصمیم متوجه این نقطه باشه که هر رنگی که ما به خدا نزدیک کرد بشیمیم از خدا تشکر کنیم یک از خود او رنجم تشکر کنیم همچه تصمیمی داریم هم ندارم سلوات بفرسته مرحبا حالا هر کس داره سلوات
بفرسته الله محمد صلی محمد آل محمد
خوب برمیگردیم به اصل حضرت مولانا همی گوید بنده می نالد به حد از درد و نیش صد شکایت کند از رنج خیش حد همی گوید آخر رنج و درد مرد لابکان و راز کرد این گله این گله زان نعمتی کن که زنت از در ما دور و مطرودت کند تا حالا از دردی که تو به دروازه ما می آورد گله می کردی شکایت می کردی ناراحت بودی از این به بعد از اون نعمتی گله کن که تو را از دروازه ما غافل می سازد کی دوشه دیگه ببینیم چه چیزی ما را از حق غافل می سازد او دشمنه فرزند اگر غافل می سازه دشمنه ثروت اگر غافل می سازه دشمنه ریاست و شهرت و قدرت اگر غافل می سازه دشمنه راحتی حیوانوار اگر غافل می سازه دشمنه هر نعمت ظاهری که انسان را از یاد خدا دور کنه و از در حق دور کنه و دشمنه در واقع اون نعمت نیست نقمته ضد نعمته نعمت واقعی قرب دهنده نعمت واقعی بالا کشنده انسان را از مرحله طبع به مرحله عقل میرسانه مثل بچه که عرض کردیم استیلی برش نعمته چون از مرحله طبع حیوانیش او به مرحله علم میرسانه به مرحله دانش میرسانه از مرحله عقل به مرحله قلب میرسانه از این میسازه مولانا و دیوان شمس درست میکنه در ده جلد بی همگان به سر شود داد میزنه به کوچه و خیابان بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود میل تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود چند تا غزل داره چند صد تا داره بگیم چند هزار تا داره تمام دیوان شمس مولانا در مرحله قلب بوده است که سروده چون مرحله قلب مرحله است که به واسطه مشاهدات خاصی که انسانی که به این مرحله رسیده و از همه مهمتر باز شدن دروازه های ملکوت نوعی مستی برای انسان پیدا میشه و این مستی شخص جلوگیری کرده نمیتونه. لذا به یک سلسله از حالات قلندرانه، حالا چون مولانا عالم بوده و فاضل بوده، این قلندریش زده در عالم شعر. تمام دیوان شمس در مرحله قلب بوده، منتها خب به دلایل طول کشیده و کاش طول نمی کشید. این همه مولانا در مرحله قلب نمی مانده. شما دقت کنید، در مرحله قلب دروازه های ملکوت باز میشه، انسان فرشتگان را همینطور که انسان ها میبینه فرشته ها را هم میبینه. خوب دقت کنم دوستا، از بعضی از فرشته ها چیزی یاد میگیره، چون فرشته ها هم مرتبه و مرتبه هستن مثل آدم ها، یکی سنف 8 یکی سنف 12 یکی پروفیسوره، اونجا هم همینطوره. از بعضی از فرشتگان چیز یاد میگیره، به بعضی از ملائکه ها چیز یاد میده، ملائکه راحت میاد زانو میزنه میشینه از یاد میگیره، به بعضی از فرشتگان دستور میده برو فلان کار رو بکن و او هم دستور رو میپذیره، چون خداوند به اصطلاح او در اختیار ای میذاره و در استیلای او میذاره، این مستولی هست در فرشته. و بعضی از فرشتگان خود دقت کنن دوستان، در مراحل اولی به او دستور میدن، اما در مراحل آخری که به مرحله آخر قلب میرسه پیشنهاد میکنن، دستور دیگه فرشته به او شخص نمیده. نعمت واقعی اینه که انسان را از خود طبیعی حیوانیش میاره به مرتبه عقل، میشه فیلسوف، میشه ابن سینا، میشه فارابی، میشه ابن رشد، میشه سقراط، میشه افلاطون، از مرحله عقل میبره به مرحله قلب، میشه شیخ بهایی، میشه ملا صدرا، میشه حاجی عبدالله انصاری، میشه سری ثقتی، زنه، میشه رابعه ادویه. بگذاریم که امروز بگیم خیلی ها یک زنه، البته ما زنهای زیادی در عالم عرفان داریم، ولی رابعه ادویه که به ملقب شده به شهیده عشق الهی در بین زنان عارف عالم اسلام یک اعجوبه، بایزید با او عظمت یا سری و شبلی میآیند نزد رابعه، دو زانو می نشینند با احترام، از او می پرسند ایا رابعه، خدا را چون شناختی یا خدا را چون شناسی. این همینجور که در عالم مراقبه هست جواب میده، چون شما شناسی ما بی چون شناسی. چون شما شناسی، چرا؟ به دلیلی که شما در مرحله عقلی، شما از دلیل به مدلول پی می برید، ما از مدلول به دلیل پی می بریم، شما از آتش، از ببخشید از خاکستر پی می برید که اینجا آتش بوده است، ما از آتش می یابیم که بعدها اینجا خاکستر باقی می ماند. حیا را به خدا را چون شناسی؟ گفت کی چون شما شناسی، ما بی چون شناسیم. عزیزان من، یک نکته دیگه از این رابعه میگم، برای که قول که امروز با خدا داریم میبندیم، بیعت میکنیم با خدا امروز، او بیعت قرص بشه. این موجود عجیبیه. حضرت بیدل فکر میکنم ولی بالای 98% فکر میکنم از بیدل، ای بهمت از زنی کم، فکر مرکب در طریق کعبه چیست؟ کین بیابان را به پهلو رابعه قلتیده رفت. رابعه چندین بار پای پیاده با سن بالا به حج رفت. آمدند به رابعه گفتند ایا رابعه شیطان را دشمن دانی؟ و در روایت دیگری آیا شیطان را دشمن داری؟ گفت کی ندانم. نمیدانم، اصلا نمیدانم شیطان رو دشمن دارم یا ندارم. گفتن چون ندانی؟ گفت عشق خدای چنان شراشر وجودم را پر کرده است که جایی برای دشمنی شیطان نمانده. عشق خدای چنان شراشر وجودم را پر کرده است که جایی برای دشمنی شیطان نمانده. این زن تربیت شده عالم اسلام، تربیت شده دین، تسلیم به دوست شده، به اینجا رسیده. از بس پر متوجه نیست که شیطانی هم در دنیا وجود داره یا نداره. از بس مشغول به دوست هست، فرصت پیدا نکرده ببینه شیطانی هم هست نیست، دشمنی با او بکنه نکنه، جای دشمنی در جانش هست یا نیست. ما شما با پدر دشمنی میکنیم، با برادر دشمنی میکنیم، با معلم دشمنی میکنیم، با همسایه دشمنی میکنیم، با دوست دشمنی میکنیم، با شریک دشمنی میکنیم، با آخوند دشمنی میکنیم، با دانشگاهی دشمنی میکنیم، با کله پوشیده دشمنی میکنیم، با کله برهنه دشمنی میکنیم، شدیم بشکه ای از دشمنی. بشکه ای از نقنق، بشکه ای از کینه، بشکه ای از عیبجویی، بشکه ای از غیبت. چی؟ چند تا دوست داریم که حاضریم واقعا خود همینجور برهنه جلویش نگه داریم، یعنی همه عیبای خود در جلویش افشا کنیم؟ چند تا دوست داریم که بی ریا همه چیز حاضریم با او در میان بگذاریم؟ چند تا؟ هر کس 5 تا داره سلوات بفرسته. خوش به حال اینایی که 5 تا دوست داره، واقعا خوش به حال از اینا. حال برای این که خداوند بر دوستان اینها که 5 تا هست بیشتر بیفزایه، شما یک سلوات بلند بفرستید. ولی من که ندارم 5 تا دوست، با حال بنده رحم کنید. این مشکلی اجتماعیه، مشکلی بسیار بدیه، مشکلی انسانی هست، مشکلی دینیه. او جا نمانده که از دشمن، از شیطان کینه به دل کنه. ما از بس کینه داریم جا نمانده که محبت دوست در اونجا جای بدیم.
برادرت دوست داری، انقدر از دنیا بد دیدم که جا برای دوستی برادر من هم نمانده.
همسرت رو دوست داری، ولی چکار کنیم دیگه، تحملش میکنیم. اگه به ما میبود که با خدا چی از کنم دیگه، انقدر از نفرت پریم که جا برای محبت همسر نمانده است. ولی اون زن ایا رابع، شیطان را دشمن داری؟ گفت کی ندانم. گفتم چون ندانی؟ گفت چنان شراشر وجودم از عشق خدای پر شده است که جایی برای دشمنی شیطان نمانده. حال به حرف مولانا و به قول مولانا، این گله زان نعمتی کن که زنت از در ما دور و مطرودت کند. هر چی از دروازه او دور میکنه بفهمیم دشمنه، هر چی از یادش غافل میسازه بفهمیم دشمنه. اگر شکایتی داریم از او داشته باشیم، اگر نفرتی داریم از چیزی داشته باشیم که ما را از خانه دوست دور میکنه، اگر کینه‌ای داریم و دشمنی داریم، متوجه چیزی بسازیم که ما را از حق و یاد حق و عشق حق و رحمت حق غافل میسازد و بیعت کنیم همینجا. بیعت یعنی چی؟ بیعت این نیست که پیامبر مکه را فتح میکنه، ابو سفیان هم میای مجبور میشه بیعت میکنه. این بیعت نمیگرد. بیعت از ماده بیعه، بیع یعنی فروش. بیاییم از امروز خود ما به خدا بفروشیم، تمام، چشم ما رو به خدا بفروشیم، گوش ما رو به خدا بفروشیم، دست ما رو به خدا بفروشیم، خیال ما رو به خدا بفروشیم، وهم ما رو به خدا بفروشیم، دل ما رو به خدا بفروشیم، عقل ما رو به خدا بفروشیم. وقتی فروختیم میتونیم در او تصرف کنیم. اگر این استکان از بنده فروختم دیگه میتونم باز در این تصرف کنم که چای بریزم یا آب بریزم یا شیر بریزم یا شراب. اگر چشم هم فروختیم، بیعت کردیم با حضرت حق، دیگه نمیتونیم تصرف کنیم در اون. آنچه او میریزد باید در این چشم بریزد. در این ساغر از جنس دیدنی ها آنچه را او میپسندد میریزد، نه آنچه را شهوت ما میپسندد. در ساغر گوش از شنیدنی ها آنچه را او میپسندد بریزیم، نه آنچه را نفس ما میپسندد. خیالات من را متوجه چیزی بسازیم که او دوست دارد. شبانه رو چقدر ما در عالم خیال و تخیل به سر میبریم، از این مقدار چه اندازش مصرف تخیلات ربانی میشه، چه اندازش مصرف تخیلات ملکوتی و فرشتگان میشه. کسانی که به خودسازی میخوان مشغول باشن، از فردا تو ببینن 5 دقیقه گرفتار تخیل بودن. راجع به چه تخیل میکردن؟ خیالاتشان گرد چه مطلبی میگشته است؟ اهل سلوک وظیفه اولیشان همینه، اولین گام ضبط خیاله. خیال باید ادب کنن، نگذارن هر شاخه که دل خودش میخوای گفته. و تا خیال اهل سلوک ضبط نکنند، مسلط بر او نشند و ادبش نکنند و تربیتش نکنند و تهذیبش نکنند و ریاضتش ندن و به اراده خود در نیاورند به هیچ جا نمیرسه.
به قول حضرت حافظ خوب شوخی هم کرده باشیم، 30 میلیون بار این حرف گفتم، این هم 30 میلیون یک بار. پاسبان حرم دل شدم شب همه شب. هر کسی در جای پاسبانی میده، یکی از زن و بچهش پاسبانی میکنه، یکی از انبار آهن و نمیدونم پشم و پستش پاسبانی میکنه، حافظ دلش پاسبانی میکنه، دم دروازه دلش آمده ایستاده شده پاس میده. هر خیالی که میخواست وارد این دل بشه از اون میپرسه به کی کار داری؟ اگه گفت به دلدار میگه بفرما. اگه به دنبال شهوت های این تئوری آمدون میگه اینجا متاسفانه در بستیه، بفرماییم داریم اجازه نمیدن، با ما گفتن بیگانه را اجازه ندهید. پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. بیعت به این میگم که خودش را انسان با همه قوای بیرونی و درونی، با همه امکانات ملکی و ملکوتی و جبروتی به حضرت دوست بفروشه، تمام از خود کاملا سلب اختیار کنه، از خود کاملا سلب اراده کنه، دیگه صلاح دید خودش رو در نظر نگیره، برداشت خودش رو در نظر نگیره. ما برداشت ما این است که اگر این کار رو بکنیم این تئوری میشه. خب تو کی هستی که برداشتی داری؟ تو ببین برداشت خدا چیه؟ چرا اسلام اینقدر تاثیری خور شده؟ برای از این که اکثریت بالای 99% ما مسلمان نماها و به خصوص آخونده ما با برداشت خودشان عمل میکنن. بابا تو بنده ای یا خدا؟ تو پیغمبری یا نه تابع پیغمبر امتش؟ تا این برداشت ها هست و صلاح دید ها هست و اراده هست و اختیار هست، تابعیت نیست. تابعیت که نبود تو مشخص انسان به جایی نمیرسه. بیعت یعنی از خود گذشتن، از امکانات وجودی گذشتن، همه را فروختن، به او دادن، اختیار از خود سلب کردن، برداشت خود را دور انداختن. این بیعت را داشته باشین. خدا تو را به مقام جمعی خودت، تو را به نور ولایت خودت، تو را به اسم مستأثر خودت که جز خودت کسی از اثارش آگاهی ندارد، جانهای ما را با نور این بیعت نورانی بگردان و ما توفیق عنایت کن تا بر مبنای این بیعت تا آخر عمر استوار باشیم و در این راه قرار داشته باشیم. به هر حال حالا دوست دارم شناختیم، دشمن را هم شناختیم. این گله زن نعمتی کن که زنت از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، هر دشمن تو داروی توه،
هر دشمنی که تو را به در خانه ما بیاورد دوست توید، دستش بگو، پیشانیش بگو، از او تشکر کن. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. چرا داروی توه؟ مثل وجودت را به طلای احمر بدل کرده است، جنس ناسوتی تو را به جنس لاهوتی بدل کرده است، جان حیوانی تو را به جان ربانی تبدیل کرده. یک کیمیا نیست، کی کیمیایه؟ نافع هم هست و به بهترین نفع دلالتت کرده که برد به حق باشه، به بهترین دیدار دلالتت کرده که مواجهه با وجه الله باشه، به بهترین دروازه دلالتت کرده که در به حق باشه، به بهترین ناله مجهزت کرده که ناله به حق باشه. نفعی از اینها بالاتر وجود داره؟ و نفع رسانی هم بالاتر از این دشمن ظاهری وجود داره؟ این کلمات مولانا شوخی نداشته، برای وزن پر رکردن هم نیاورده مثل شعرهای این بود. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. دلجویی چی کار کرده؟ تو تا حال اهل گل بودی، با دل نمی اندیشیدی، و چون با دل نمی اندیشیدی به دلدار هدایت نمی شدی. ای آمد تا متوجه دل ساخت و از طریق بیدار کردن دل متوجه دلدار ساخت. ای دلجویه، ای دیگه دشمن نیست. هر رنجی که این طوری بود بدانید که گنجه، هر رنجی که این طوری بود اهل سلوک. خوب دقت کنم دوستا، کسایی که اهل سلوک هستن وقتی مواجه با همچه رنج میشن، به مجردی که متوجه شدن که کیمیای جانشانه مثل جانشانه به طلای احمر، جنس ناسوتیشانه به لاهوتی بدل کرده و این گونه نفعشان رسانده و این گونه دلجوییشان کرده و دروازه دلدارشان برده، اولین کاری که میکنند دو رکعت نماز شکر به جای می آورند. برایشان درد رسیده، اونا نماز شکر به جای می آورند که اگر دردی بودی خدا اگه درد اینه بیشترش کن. یک خاطره کوتاه، چون باز سنگین بود این خاطره کوتاه رو میگم و یکی دو تا بیت دیگر میخوانیم. شنیدین، البته جایش نیست ولی آمد دیگه، او به اختیار بنده نیست، آنچه می آید از اختیار بنده بیرونه. شنیدین در کربلا برای خاندان رسالت چی نازل شد؟ کی مانده؟ مشت بچه، چند تا زن کتک خورده که خیمه هاشان هم آتش داره، اینا رو بردن وسط صحرا، اطرافشان هم یک عده قلچماق با شمشیرا و نیزه ها استادی هست. خوب دقت کنه، زینب کتک خوردر به شب میبینن بلند شده نماز میخوانه. ای ام کلثوم میپرسه کجا خواهر؟ میگه بریم نماز بخوانه. این نماز شکره ها. این نماز شکره. اگر اشکهایی که برای امام حسین ریخته شده اینا رو همه جمع کنن چند تا دریا میشه؟ اگر دلهایی که به واسطه بردن نامش و نام کربلا نورانی شده این نورها رو جمع کنند چند تا کهکشان میشه؟ اگر دروازه هایی که بروی هدایت از این طریق باز شده اینا رو بشمارن چقدر میشه؟ گریه با معرفت جدایه، گریه عادی و بی معرفت جدایه، ناله بی معرفت جدایه، ناله با معرفت جدایه، نماز با معرفت، نماز شکر با معرفت جدایه، نماز شکر بی معرفت جدایه. ولی ما اگه خدا خونه بده نماز شکر به جا میادیم. ولی چی؟ ولی از دیگه دیگه گلیستار خونه میشیم. خب این دیوال چی رنگ کنیم؟ بله اونجا چی سنگای درست کنیم؟ پرده ها چی قسم باشه؟ چکار شد؟ یه قالینایی که داریم که کم میایه، اگه فرش خواسته باشیم بستونیم. آقای دکتر شما دوست آشنایی داریم که ما فرش ارزان‌تر بستونیم، فرش های بهتری باشه. تمام ذهن از خدا به در و دیوار و فرش مشغول میشه. این نعمته؟ نماز شکر نمیخوانیم؟ چقدر خدا رو شکر میکنی وقتی این خانه داری ما میده؟ خانه که ما از خودش غافل ساخته و فرش و ظرف و پرده و نمیدونم سنگ و نمای بیرونی و نمای درونی مشغول شده، جاها عوض شده. آقایون جاها عوض شده، بفهمید. جای فهم نعمت عوض شده، جای فهم دوست عوض شده، جای فهم دشمن عوض شده، جای شکوه عوض شده، جای شکایت عوض شده. عوض کنیم ما، برگردیم. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا. از این عدویی که داروی تو هست به گوشه و به تنهایی فرار میکنی، به خلوت فرار میکنی، در حالی که به جلوت باید فرار کنی، در حالی که باید آغوش باز کنی که بفرما جای تو در دل ما هست. چرا؟ تو جان ما را عوض میکنی، به ما نفع میرسنی، دل ما را به دلدار میرسنی، عوض این کار فرار میکنی به خلوت. و از خدا میخواییم که خدا این دوست را از ما دور کن. خدا این نفع رسان را از ما دور کن. خدا این کسی که کیمیای جنس ما را و جسم ما را میخواید به بهترین موجود بدل کنه از ما دور کن. دعا میکنیم. کلام آخر، در حقیقت اگر خوب دقت کنی دوستانت دشمنند. هر کسی که تو رو با خودش مشغول میکنه دشمنته. هر کسی که تو رو با خودت مشغول میکنه دشمنته. هر کسی که تو رو با خانه مشغول میکنه دشمنته. هر کسی که تو رو با موتور مشغول میکنه دشمنته. هر کسی که برای تو بهترین ماشین میخره که تو به چکرایزشن بری دشمنته. که فکر نکنیم ما انگلیسی بلد نیستیم، ما چه کارای دشن هم یاد داریم. بله، در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. حضرتگارا ما رو
از همه این بلیات در پناه انوار مقدسه خودت حفظ بفرما. السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین و خاتم انبیا محمد صلوات
اللهم